اون هم رأس ساعت 14 با خبرهای سراسری از تهران. جام جم صدای جمهوری اسلامی ایران با شما خواهیم بود و در نوبت بعدی دیگر همکارانم انشاءالله در ادامه برنامه‌های امروز رادیو معارف با شما سروران عزیز و ارجمند خواهند بود. تلاش همه همکاران ما در رادیو سراسری معارف بر اینه که انشاءالله با تقدیم برنامه‌های متنوع فرصت بسیار خوبی رو برای شما سروران گرامی فراهم کنیم. اگر هم نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما از طریق شماره تلفن سرقمی 162 با ما در میان بگذارید تا ما نظرات خوب و ارزشمند شما رو بدونیم و مطلع بشیم. ورود سینما و رادیو به ایران در دوران منحوس پهلوی رو در برنامه روزگار رضاخانی برای شما بررسی میکنیم. تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از حضورتون خداحافظی میکنیم. موفق و پایدار باشید.
این داستان مردی زمستانی است که در زمستان به دنیا آمد، در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسله‌اش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دورافتاده متولد شد، نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل‌ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه‌های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه‌ها بود، بی‌سواد اما باهوش، دیره ولی زیرک. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد، اما تکانی اساسی به تاریخ داد. بخشی از فیلم دختر لورا، اولین فیلم ناطق سینما ایران که توسط عبدالحسین سپندها و اردشیر ایرانی در سال 1312 شمسی ساخته شده. جعفر مأمور نظامی دولت به لرستان می رود. آنجا دختری به نام گلنار را می بیند که اسیر راهزنان است. او گلنار را از چنگال راهزنان نجات داده و به تهران می آورد.
شبیه خوب جایی پیدا کردی.
اما نمی دانستم تو هم فعاله.
کارگردان قبل از اکران فیلم این متن را برای تماشاگران می خواند. افتخار دارم که برای تبریک و میمنت اولین فیلم ناطق فارسی را به نام اولین قائد و شاهنشاه ایران شروع نموده و امیدوارم تحت توجهات شاهنشاه ترقی‌خواه ایران این رشته صنعتی که ممکن است خدمتی به اخلاق و روحیات جامعه نماید در ایران رو به ترقی گذارد. در این فیلم سعی شده است نمونه از اوضاع دو دوره را از پی یکدیگر نمایش داده، شمعی از ترقیات معجزه نمای دوره فرخنده پهلوی به دور و نزدیک نشان داده شده.
شوخی نکن، بهتر بینم.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران؟ تهران؟ تهران که میگن دست شنگیه، اما مردمش بسن.
فیلم سازان و هنرمندان چطور حاضر میشدن چنین عباراتی را در ابتدای فیلم هایشان جا میدن؟ 5 سال بعد از اختراع فیلم برداری و سینما توسط برادران لومیر، مظفرالدین شاه قاجار در سفر اروپاییش فیلم میبیند و از آن خوشش میآید. سینما تا زمانی که قاجارها بودند تفریحی برای رجال متمول بود و مردم ایران کمتر سهمی از آن داشتند. در روزهایی که این فیلمها گرفته میشد، رضاخان 23 ساله در میان قزاقان خدمت میکرد و هنوز 20 سال مانده بود تا او با کودتایش وارد تاریخ ایران شود. اما رسم روزگار این چنین شد که اولین سالن بزرگ سینما در آخرین سال حیات سلسله قاجار افتتاح شد. علی وکیلی اولین سالن سینما را در گراند هتل تأسیس کرد. وکیلی دوست صمیمی داور وزیر دادگستری حکومت رضاخان بود. در گراند سینمای وکیلی بخش مردان و زنان جدا بود و بین بخش‌های مختلف گروهی نوازنده می‌نواختند. مردی در کنار سن نوشتای روی فیلم را می‌خواند و کشیدن سیگار و خوردن ساندویچ و نوشیدنی مجاز بود. فیلم‌های انگلیسی و فرانسوی اولین فیلم‌هایی بودند که روی پرده می‌رفتند. خود رضاخان در اوایل علاقه به سینما و نمایش نداشت. وقتی در اسفند 1299 کودتا کرد و از سردار سپه شد، به سینماداران، صاحبان تئاتر و هتلداران اعلام کرد که او را برای دیدن نمایش دعوت نکنند، چون نه وقتش را دارد و نه پول اضافی دارد که بخواهد خرج اینجور کارها بکند. چند ماه بعدم که وزیر جنگ شد، وقتی برای دیدن نمایشی به یک مدرسه رفت، در زمان استراحت بین نمایش با سردار اسد بختیاری و ملک الشعرای بهار در مورد دلاوری‌های خودش در جنگ با مشروط طلبان حرف زد. اصلا حرفی درباره چیزی که دیده بود نزد تا بقیه فکر نکنن چیزی از نمایش نفهمیده است. رضاخان که قدرت ها به دست گرفت به سینما روی خوش نشان داد، چون می توانست در قالب تصویر متحرک و به صورت بزرگ و شفاف اقداماتش را تبلیغ کند. این تغییر زاغه هنری را حلقه پیرامونی او شکل داده بودند. حلقه از روشنفکران رضاخان را دوره کرده بودند و او را ابزاری برای تجددخواهی و مدرن شدن ایران می دانستند. این حرفا را قبل از این حلقه اردشیر رپورتر، کارگزار اصلی شبکه‌های اطلاعاتی مخفی انگلیس در ایران، به رضاخان گفته بود. رپورتر در روزهای قبل از کودتای 3 اسفند 1299 شمسی که رضاخان را به عنوان عامل مهمی برای ایران آینده انتخاب کرده بود، به او گفته بود که شرط تجدد در ایران مبارزه با نمادهای سنت و مذهب و اصالت است. با این پیش زمینه و حلقه پیرامونی که معتقد بودند باید فرهنگ فرنگی را مثل داروی تلخ در حلق ایران ریخت یا با زور مثل آمپولی به بدن ایران تزریق کرد، فرهنگ دوران رضاخان شکل گرفت. سینما مهمترین نماد این دوره بود، به خصوص اینکه هنوز خبری از رادیو و تلویزیون نبود. اگر در دوره قاجار سینما ابزار تفریح اغنیا بود، در دوره رضاخان سینما حالتی عمومی ولی دولتی و تبلیغاتی پیدا کرد. با همین نگاه 5 سال بعد از تاجگذاری رضاخان، تهران 12 سالن سینما داشت و شهرهای بزرگ هم حداقل 1 سالن سینما داشتند. در اولین سالهای سلطنت رضاخان، سینما ایران به مرحله تولید فیلم نرسیده بود. بنابراین در همان زمان فیلمی به نام کوروش کبیر روی پرده گراند سینما رفت که بخش از فیلم بابل کهن بود. فیلم بابل کهن اشاره به اشغال بابل توسط کوروش هخامنشی داشت و نگاه منفی به ایرانی ها در آن بود. اما در نسخه که در ایران مونتاژ و سرهم‌بندی شده بود، قدرت کوروش روی پرده رفت. قدرتی که یادآور قدرت رضاخان در بیرون سالن سینما بود. در همین سالها اولین فیلم سینمای ایران که صامت بود ساخته شد. فیلم کمدی بزن بزن آبی رابی که در طول مدت 1 ساعت اکرانش بارها درباره پیشرفت‌ها و ترقی ایران در دوره رضاخان تصاویری را روی پرده می‌برد. آوانس اوهانیانس کارگردان این فیلم بود. این کارگردان ارمنی اولین فیلم سینما ایران را در هند ساخت. این فیلم در سال 1309 شمسی ساخته شد. درست در همین سال او اولین آموزشگاه سینما را در تهران با نام پرورشگاه آرتیستی سینما افتتاح کرد. فشار و سختی روزافزون اواخر دوره رضاخان باعث شد تا او در سال 1317 شمسی از ایران به هند برود. استقبال مردم از سینما باعث شد تا رضاخان برای افتتاح پروژه ها چند فیلم بردار را همراه خود ببرد تا صحنه‌های روبان بریدن یا کلنگ زدن او تصاویری را ضبط و در سینما ها پخش کنند. خان بابا معتضدی با تصاویری که از رضاخان گرفته بود یک کلیپ ساخت که در آن کلیپ تصاویر ایران و رضاخان همراه سرود شاهنشاهی آمده بود. این کلیپ قبل از نمایش فیلم‌ها در سینما روی پرده می‌رفت. رضاخان در بازگشت از ترکیه هم چند فیلمبردار اهل این کشور را آورد تا برایش فیلم‌های تبلیغاتی شبیه فیلم‌های آتاتورک رئیس جمهور ترکیه بسازند. 1 سال بعد از سفر رضاخان به ترکیه، روزنامه‌ها با این دست آگهی‌ها مردم را به سالن‌های سینما فراخواندند. یک صفحه درخشان در تاریخ ایران. به زودی در سینما ایران و سینما پارس فیلم ناطق مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواح نافدا به ترکیه نمایش داده خواهد شد. رضاخان در حالی که مانع پخش فیلم‌های مستندی مثل علف که درباره زندگی عشایر ایران بود میشد، میدان زیادی به مستندسازانی میداد که از اقداماتش فیلم می ساختند. در دوره رضاخان کلاً 9 فیلم ایرانی ساخته شد که همه آنها قبل از اکران توسط خود او دیده می شدند و اصلاحاتی رویشان انجام می شد. مثلا رضاخان دستور داد تا صحنه‌های پرخاش فردوسی به سلطان محمود غزنوی در فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپندا حذف شود. جالب این که فیلم فردوسی به سفارش وزارت معارف به مناسبت هزاره فردوسی ساخته شده بود. اما با وجود این اصلاحات فقط 3 شب اکران شد. در کنار فیلم‌های محدودی که عوامل ایرانی تولید می‌کردند و اولین گام‌های سینما ایران بود، فیلم‌های انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی خوراک سالن‌های سینما را تأمین می‌کردند. فیلم‌های آلمانی هم در سال‌های پایانی حکومت رضاخان که علاقه او به هیتلر بیشتر شده بود، در سینما اکران شدند. سال 1317 شمسی، ازدواج محمد رضا ولیعهد ایران با فوزیه خواهر ملک فاروق حاکم مصر هم باعث شد تا پای فیلم‌های مصری هم به سینماهای ایران باز شود. رضاخان که به توصیه حلقه پیرامونیش می‌خواست با وصلت با خانواده نامدار مصری که رابطه خوبی با انگلیس داشت، اصالت را به دربار پهلوی بیاورد، با این ازدواج اجباری پای فرهنگ مصری را هم به روی پرده سینما ایران باز کرد. زیبایی عروس مصری خانواده پهلوی باعث شد تا فیلم‌های مصری رونق بگیرند. مستند از سفر هیئت ایرانی به مصر و خواستگاری محمدرضا از فوزیه روی پرده ها رفت. گرفتار غیر متعارف محمود جم، وزیر دربار و پدر همسر شمس، داماد بزرگ رضاخان با زنان مصری باعث شد تا فیلم زود از پرده پایین بیاید. ازدواج فوزیه با محمد رضا علاوه بر تأثیر بر سینما، تأثیر عمیقی هم بر بحث حجاب داشت. 3 سال بعد از اجرای قانون کشف حجاب، ازدواج محمد رضا با فوزیه شاهزاده زیبای بدون حجاب از کشوری اسلامی که در ایران هم کاملا بی حجاب بود، حرکت فرهنگی مهمی برای جا انداختن کشف حجاب تلقی شد. اما در حالی که رضاخان با فیلم‌های تبلیغی مصری و فرنگی به سینما میدان می‌داد، عرصه را بر تعزیه و نمایش‌های بومی مانند روح‌حوزی بست. او به بهانه خرافه بودن تعزیه را تعطیل کرد و تکیه دولت را که مخصوص تعزیه بود به ویرانی کشاند. اما دستور داد تا در خیابان فردوسی ساختمان اپرا بسازند. با این همه اطاعت در اواخر دوره رضاخان با تأسیس آموزشگاه هنرپیشگی قاعده‌مند شد. اگر در روح‌حوزی و نمایشنامه‌های قدیمی امثال مبارک بر ظالمان می‌تاختند، تئاتر محبوب رضاخان آنهایی بودند که با مقایسه دیروز و امروز به متن اقدامات امروزی می‌پرداختند یا قومیت‌های غیر فارس را مسخره می‌کردند. برای دستگاه رضاخان نپرداختن به موضوعات محلی و بومی در تئاتر خیلی مهم بود و می‌بایست همه تئاترها با زبان فارسی روی صحنه می‌رفتند. فعلا تعطیل می شدن. در کنار ممنوعیت تعزیه و روح‌حوزی که مملو از اشعار فولکلور و بومی بودند، خطابه و دکلمه و متن‌های قوی در متن اقدامات رضاخان رونق گرفت. رونقی که با گسترش سینما و افتتاح رادیو داغ‌تر هم شد تا عملاً هنر مورد تایید هنر تبلیغی حکومت باشد. علاوه بر فن خطابه و صوت، تصویرم می‌تواند تأثیر بصری تبلیغی خوبی داشته باشد. رضاخان در حوزه نقاشی به پورتری خودش و ولیعهد اهمیت میداد. او در اولین اقداماتی که وارد کاخ گلستان شد دستور داد تا تابلوهای دوره قاجار از مناظر طبیعی را از دیوارها بردارند. کمال‌الملک نقاش نامدار دوره قاجار به خاطر اینکه حاضر نبود از ولیعهد پورتری بکشد، مورد غضب رضاخان قرار گرفت. محمد غفاری که ناصرالدین شاه قاجار به او لقب کمال‌الملک داده بود، در اواخر دوره قاجار با راه اندازی مدرسه صنایع مستظرفه می‌خواست تا به جوانان به صورت حرفه‌ای و آکادمیک آموزش هنر بدهد. با روی کار آمدن رضاخان، اختلاف کمال‌الملک با وزارت معارف که می‌خواستند خودشان مدیر مدرسه صنایع مستظرفه را انتخاب کنند و امتناع کمال‌الملک از کشیدن پورتری رضاخان و پسرش باعث شد تا 2 سال بعد از تاجگذاری رضاخان به تبعید خودخواسته برود. کمال‌الملک به نیشابور رفت و تا پایان عمر، یعنی 1 سال قبل از اشغال ایران توسط متفقین و خلع رضاخان از قدرت، در آنجا ماندگار شد. هنرمندان دوره رضاخان فهمیده بودند اگر می‌خواهند در حوزه‌های فرهنگی مثل سینما، مطبوعات، تئاتر، موسیقی کار کنند، باید در یک مسیر مشخص حرکت کنند. مسیری که توسط حکومت مشخص می‌شد. استفاده ابزاری رضاخان از شاهنامه که آن را سپری در برابر مذهب و زبان عربی می‌دید، بر رونق هنرهای مرتبط با شاهنامه مانند نقاشی قهوه‌خانه‌ای و نقالی افسود. حلقه پیرامونی رضاخان می‌کوشیدند با ابزار رضاخان تجدد و مدرنیته را در ایران به زور برپا کنند. آنها راه حل این ماجرا را نفی گذشته، دین، قومیت و تنوع زبانی می‌دیدند و می‌گفتند ایران هر چه که می‌کشد از مذهب و سنت است. هدف رژیم از توسل ظاهری به پوسته ایران باستان این بود که با پررنگ کردن جایگاه شاهان در شاهنامه و متن شاهان اساطیری نقش عدالت و مذهب در ساختار حکومتی را کم رنگ کند. علاوه بر کنگره هزاره فردوسی، ساخت بنای آرامگاه فردوسی و انتشار وسیع شاهنامه، شاهنامه خانی و نقالی در قهوه خانه ها رونق گرفت. صداهای متمادی شاهنامه بین مردم شناخته شده بود و اشعارش دهان به دهان نقل می شد. اما نکته اینجا بود که در این نقاشی ها و نقالی ها فقط جنگاوری ها و نبردها به تصویر کشیده می شد و کاوه آهنگر و مبارزه با حاکمان ظالم به عمد حذف می شد. سال 1307 شمسی، تنها 2 سال بعد از تاجگذاری رضاخان، مدرسه موسیقی زیر نظر کلونل علی نقی خان وزیری تأسیس شد. نخستین گروه های سرودخانی و کتاب های سرود برای مدارس نوشته شد. در سال 1313 و بعد از سفر رضاخان به ترکیه، سرود شاهنشاهی به عنوان سرود ملی ایران سروده و اجرا شد. در سال 1317 شمسی خود رضاخان دستور تأسیس اداره موسیقی را صادر کرد و 1 سال بعد هم هنرستان عالی موسیقی با حضور استادانی از چکسلواکی تأسیس شد. وقتی در فاصله 1 سال مانده به هجوم متفقین به ایران و سقوط رضاخان رادیوی سراسری افتتاح شد، موسیقی توانست تأثیر بیشتری بگذارد. رادیو تا قبل از افتتاح سراسری در خانه و دکان افراد کمی بود. همه صاحبان رادیو می بایست علاوه بر مشخصات خود، مشخصات دستگاه گیرنده‌ای را هم که داشتن به شهربانی اطلاع می دادن. رضاخان و اطرافیانش در روزهای پایانی حکومتش امید فراوانی به استفاده از رادیو داشتن، چون هم در دسترس و فراگیر بود و هم با توجه به بیسوادی اکثر مردم و اهمیت دادن ایرانی ها به ادبیات شفاهی می توانست بهتر از سینما و تئاتر و روزنامه عمل کند. رادیو یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای مورد نظر کانون پرورش افکار بود. این کانون در سالهای پایانی حکومت رضاخان به توصیه حلقه دوم پیرامون رضاخان تشکیل شد. رضاخان که قدرت رادیو را در قدرتگیری هیتلر در آلمان دیده بود، دلش خواست با این دستگاه بیشترین تأثیر را بگذارد. اردیبهشت سال 1319 شمسی، متین دفتری، نخست وزیر طرفدار آلمان، به اتفاق ولیعت اولین رادیو سراسری را افتتاح کردند. بلندگوهای رادیو در برخی معابر چهارراه‌ها نصب شده و هر شب از گوشه و کنار شهر مردم می‌آمدند و زیر آن جمع می‌شدند و با آهنگ و خبر گوش می‌دادند. اما آن چیزی که مدت کوتاهی بعد از رادیو شنیدند، خبر سقوط رضاخان بود.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده و آنان را از دیدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله چقدر به خدا اعتماد دارین؟ چقدر باور دارین که خدا روزی رسونه؟ اعتقاد و باور عمیق به روزی رسون بودن خدا باعث میشه که فرد به اون چه خدا براش مقدر کرده راضی و قانع باشه و مال حرام رو به زندگیش وارد نکنه. الله الله
حجت الاسلام و المسلمین حیدری
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم العبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 جزء داره که 9 جزء اون در طلب حلاله. خب این روایت اهمیت رو نشون میده که عبادتی که مربوط به پروردگار هستی هست، پرستش و اطاعت پروردگار هستی هست، با رزق حلال انقدر پیوند خورده که 9 قسمت از 10 قسمت عبادت در رزق حلاله. حقیقت این هستش که اگر ما فقط به این کار بپردازیم، مسئله رو از ابتدا و از ریشه شروع نکردیم تا بتونیم حقیقت این مسئله رو آشکار کنیم و طوری این مسئله رو تبیین بکنیم که در انسان رغبت بیاره که برای رزق حلال احساس مسئولیت کنه و در او یک تلاشی رو برانگیزه و یک کوششی رو، یعنی جزء دغدغه های او بشه. چطور ما میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم؟ گرچه این حدیث پیامبر اکرم و آیات قرآن مثل آیه مشهوری که می‌فرماید که کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پاک بخورید و عمل صالح انجام بدید، اینا راهگشای اصلی ما برای همین ریشه یابی مطلب همینا هستند. اما این مقدمه رو لازم داره که در بینش دینی ما اولا همین رزق حلال به فلسفه خلقت و آفرینش ارتباط داره. چرا؟ برای اینکه انسان در این دنیا خب وجودش از 2 بخشه، یه بخش فیزیک و جسم تشکیل شده، یه بخش روح و ابعاد متعالی انسانه. این انسان هدف خیلی عمیق و اصیلی داره، یعنی حرکت به سوی برترین هدف زندگی، یعنی خداوند، که اسم این میشه عبادت و اطاعت. و رشد آدمی در گروه همین حرکت هست، یعنی همینی که قرآن هدف آفرینش رو رشد دونسته و از زبان جنیان میگه که این قرآن یهدی الی رشد فآمنا، انسان رو به رشد هدایت میکرد، پس ما ایمان آوردیم و پنجره دلمون رو باز کردیم به سوی باور. این مقصد رشده. خب در این مجموعه است که انسان باید به رزق خودش، به خوردن خودش و به منابع و مصادر خوردن خودش توجه بکنه. چرا؟ برای اینکه این چیزی رو که انسان از طریق دهانش و بعد از طریق گلو و مری و به معده میفرسته و بعد این خون میشه و جریان در رگهای او پیدا میکنه، در روح او، در اخلاق او، در موضع گیری او، در مسائل زندگی و برخوردهای او اثر میذاره. اگر انسان میخواد موجودی باشه که رشد یافته بوده باشه، نمیتونه این مجرا رو باز کنه و هر چیزی که خواست وارد بشه بدون هیچ نوع معیاری بپذیره. انسان وجودش هدف داره، بنابراین رزقش، خوردنش، منابع به دست آوردنش باید با معیار بوده باشه. الله
الله. روزی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در مسجد کاری داشتند، سوار استر بودند. شخصی را که کنار در مسجد ایستاده بودند صدا کردند و فرمودند استر مرا بگیر و نگه دار تا برگردم. وقتی آن حضرت وارد مسجد شدند، مرد افسار استر را باز کرد، آن را برداشت، استر را رها نمود و رفت. پس از مدتی حزرت بازگشت در حالی که 2 درهم در دست داشت تا مزد آن مرد را بدهد. دید استر ایستاده ولی افسار بر سرش نیست. 2 درهم را به یکی از همراهانش داد تا از بازار افساری برای استر بخرد. او به بازار رفت و دید همان شخصی که افسار را از سر استر باز کرده، افسار را به 2 درهم می فروشد. آن را خرید و نزد حضرت بازگشت و آنچه را دیده بود باز گفت. علی علیه السلام فرمودند شخصی به سبب عجله و نداشتن صبر روزی حلال خود را حرام می کند و حالان که بیشتر از آنچه روزی اوست به او نخواهد رسید. الله 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 الله
الله الله الله الله الله. هر استان سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت. ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
قیام های اجتماعی در همه جای دنیا معمولاً به کمک احساسات شکل میگیرن. احساسات کمک میکنه به اینکه قیام‌های اجتماعی شکل بگیره و پیروز بشه. اگر اندیشه‌ای و عقلانیتی هم پشت سر این احساسات وجود داشته باشد، غالباً در لابلای نظرات و اجتهادهای برخواسته از این احساسات، اون پشتوانه‌های عقلانی گم می‌شود، کمرنگ می‌شود. احساسات خیلی اوقات اهداف عقلانی قیام‌ها رو تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که وقتی احساسات فروکش کرد، مسیر حرکتی که انقلاب برای اون به وجود آمده است، اون مسیر عوض می شود، چون اون عقلانیتی که پشت سر این قیام بود، اون عقلانیت گم شده، کم اثر شده، لذا مسیر عوض می شه. نمونه های متعددی در تاریخ داره. حالا مثلا انقلاب فرانسه در قرن 18 برای مبارزه با سلطنت یک خاندانی به وجود آمد، خاندان بوربون‌ها. بعد که انقلاب پیروز شد و حتی پادشاه رو و زنش رو کشتند، احساسات گوناگون در بین مردم اونچنان فضا رو در قبضه خودش گرفت که یادشون رفت مردم برای چی قیام کردند، برای چی مبارزه کردند و به میدان آمدند. بعد از حدود 15 سلطنت ناپلئون بر کشور فرانسه به وجود آمد. بعد از رفتن او هم همون خاندانی که انقلاب علیه اونها بود، همونها آمدند. حدود 70 سال، 80 سال فرانسه‌ای که با سلطنت جنگیده بود با سلطنت زندگی کرد. یعنی اون مبنای عقلانی پشت سر اون قیام و انقلاب به کلی گم شد، از بین رفت. این رو ما در همه انقلاب‌ها تقریبا یا در اغلب انقلاب‌های دنیا می‌بینیم. حرف اصلی من اینه که امام انقلاب اسلامی را در قبال این آفت نابود کننده حفظ کرد و مسئولیت داد. امام بزرگوار با تدبیر الهی و با عقلانیت برخواسته از ایمان به خدا و ایمان به غیب کاری کرد که این آفت دامن انقلاب اسلامی رو نگیره. یعنی احساسات، خب در انقلاب ما هم احساسات زیاد بود، ایشون کاری کرد که احساسات نتواند مسیر اصلی و درست اولیه انقلاب رو و حرکت مردم رو منحرف بکنه و مردم رو از اون راه دور بکنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جا.